بسم الله الرحمن الرحيم. تسلیه درز میکنم سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها رو، خدا انشالله به حق اون بزرگوار و به حق مظلومیت اون بزرگوار همه ما رو جزء محبین و شیعیان و عزاداران واقعی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام قرار بده. همونطور که در کتاب حماس حسینی هم عرض کردم، در مورد حضرت رقیه سلام الله علیها سه تا نظر وجود داره. برخی معتقدن که امام حسین علیه السلام اصلا دختری با این ویژگی ها و در این حد از سن و سال نداشتن. برخی معتقدن که حضرت دختری داشتن به نام فاطمه بنت الحسین، او بوده دیگه، رقیه نبوده. گروهی هم معتقدن نه، دختری با همین ویژگی ها، همین سن، با نام رقیه که در شام به شهادت رسید. شاید متحری قول اول رو انتخاب کردن و برخی از مورخین. حقیر از باب برخلال هم کنجکاوی و هم که ببینم چقدر بس به این سمت مایله و نظر شاید متحری، منابع رو نگاه کردم. برخی از منابع میگن نبوده، برخی میگن این شکلی بوده، ولی اونی که در نهایت به جمع‌بندی رسیدم، بنده مورخ هستم حالا در حد کنجکاوی یه دانشجویی، به این نشستم که نه، ما حضرت رقیه سلام الله علیها رو با همین سن و سال، با همین ویژگی ها و همین نام داشتیم. فاطمه بنت الحسین دختر دیگری است که سرنوشت و زندگیش هم متفاوت بوده. خدا ان شاء الله به حق اون بزرگوار و به عظمت و مظلومیت اون بزرگوار ان شاء الله به همه ما توفیق شناخت و ادای حق پدر بزرگوارشون و اصحابشون رو در حد بضاعت عنایت بفرماید انشاءالله. در همین ابتدای بحث هدیه پیشگاه اون بزرگوار و پدر بزرگوارشون صلواتی هدیه بفرمایید. از امروز ما وارد سومین و آخرین کتاب سطح 3 میشیم که کتاب مسئله حجاب هست و سه جلسه در مورد این موضوع بحثای جدی رو انشاءالله با هم خواهیم داشت و یه ذره فراتر از بحثی که شاید اینطوری مطرح کردن به نکات دیگری هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. مقدمتاً عرض بکنم که ما ببینیم عبارت صحیح چیه، فلسفه پوشش، مبانی آثار و تاریخچش چیه، که قبل از اینکه وارد بشیم به آنچه به عنوان مبنای پوشش برخی مطرح کردن و بعدم شبهات. در مورد عبارت صحیحی که برای پوشش باید به کار برد، همونطور که شاید متعی اشاره میکنن، عبارت صحیح ستر، حجاب نیست و ما تا 150 سال پیش هم همین ستر رو داشتیم و ای کاش حجاب جایگزین نمیشد، چون کلمه حجاب که جایگزین شد، خود این کلمه شد مایه دردسر. چرا؟ اومد نگودن خود کلمه حجاب از چی میاد؟ از حجب و حاجب و پرده و اینا میاد. پس دلالت حجاب در پرده شدن زنه، پشت پرده رفتنه، او رو به حاشیه و انزوا کشوندنه، در حالی که ما خواهیم دید در ادبیات دینیمون اصلا در مورد پوشش زنان کلمه حجاب نداریم. کلمه حجاب در قرآن هم که به کار رفته برای کیه؟ فعضا سهلتموهن نمتاعن پس الوهن نه من ورای حجاب. اما در مورد زنان مسلمان ما کلمه حجاب نداریم. از این که گفته بشود این کلمه خود رنگ رخساره خبر میده از سر دران، بگیم آره کاملا خبر میده، اما اصلا حجابی در کار نیست که خبری بده. فلسفه پوشش چیه؟ ما در جامعه دو جنس داریم که این دو جنس طبیعتاً با هم دیگه تعاملاتی دارن. چه کار بکنیم که تعاملات دو جنس با یک دیگر در یک مقام و درجه و مرتبه واحدی باشه؟ خب زن در قبال مرد و در مقابل مرد یه ضعفایی داره. یه ضعفش ضعف جسمیه. خب زن به جهت جسمی از مرد ضعیف داره به طور عموم. از اون طرف عقل عملی زن بالقوه از مرد کمتره و خیلی جا بالفعل هم کمتره، چون فرصت بر بروز و زورش پیدا نمی کنه. این باعث خواهد شد که وقتی دو جنس به هم میرسن، نگاه مرد به زن نگاه از بالا به پایین باشه. آیا این حل شده در نظام تکوین و تشریع؟ بله. همینطور که خدا برای مرد دوتا قوت قرار داده و دوتا ضعف برای زن، دوتا قوت هم برای زن قرار داده و دو ضعف برای مرد. یک، این که مرد به زن علاقه‌منده و کشش داره، این ضعفه. آره، انسان به چیزی وابسته باشه و دل بسته باشه در مقابل او چیه؟ ضعیفه. نقطه ضعفشه دیگه. نقطه ضعف مرد جذابیت زنه، جذابیت زن، و این کشندگی برای مرد ضعفه، چون یه چیزی در جنس مخالف هست که مرد رو میتونه زمین گیر کنه. دومین قوت زن چیه؟ چرا ایجاب؟ یکم با کلاسترش کنیم. یه جذابیتی برای مرد وجود داره، یک، میخواد به دستش بیاره نمیتونه، دو، خب حجاب باعث میشه مرد نقطه ضعف دوم رو پیدا بکنه، اون اینه که به چیزی که میل داره، کشش داره، دسترسی پیدا نمیکنه. لذا اگر کسی در جامعه خاص تعامل انسانی بکنه میتونه، چه مرد چه زن، اما ممکنه یک کسی به تعامل انسانی قائل نباشه، به تعامل جنسیتی، چه اعصاب نداریم مستقیم زوقه ایوانی، به تعامل جنسیتی علاقه من باشه، یعنی من دوست دارم تعاملم تعامل چه جنسیتی باشه. یعنی چه تعامل ما انسانی باشه؟ سوال، شما الان آقایید یا خانم؟ ما انسانی، باریکلا. من به این که شما آقا یا خانومید الان کاری؟ یعنی اگه یه سیر آقا هم اینجا بودن شما همین بحث رو به همین صورت میگفتی؟ بله. ممکن بود یه جد دو سه تا مثال ناظر به حق و تکلیف مرد و زن تفاوت بکنی، ولی بس همین بود. من در مقام تعامل علمی با شما به جنسیت شما کاری ندارم. من تو بانکم، شما میخوای قسط بپردازی، مهم آقای یا خانوم؟ بله؟ ظاهرا که مهمه، اما واقعا مهم؟ من میخوام پول بگیرم، پول آقا میده یا خانم؟ پول میگیرم، حساب میکنم، فیش صادر میکنم، بفرما. فلسفه پوشش اینه که دو جنس و انسان در جامعه حاضر کنه، در مقام تعامل دو تا انسان به هم برسن. لذا اگر خانمی زنانگیشو گذاشت جلوی انسانیتش، خودش داره چه پیغامی میده؟ با من به عنوان یک زن و خانم تعامل کنید، نه به عنوان یک انسان. من تظاهر جنسیتیم کاملا پر رنگه، یعنی اولین چیزی که از من به چشم میاد تظاهر جنسیتیمه، نه انسانیتم، در حالی که ما امکانی رو در اختیارش قرار دیم، گفتیم انسانی حاضر شد تا انسانی با تعامل بشه. خود جنسیت بعد جنسیتش گوشه جلو میگه چرا به من چپ نگاه میکنید؟ خب سوال اینه که بله اون آدم آدم منحرف، سوال اینه که چه عاملی باعث میشه که دیگران احساس بکنند میتوانند به تو چپ نگاه کنند؟ من بعضی وقتا میگم مثلا سال 62 3 4 یکی سیما میگه آره تو خیابون یه آقایی با ماشین برای یه خانم بوق زده، ما اگه جان به جان آفرین تصمیم کردیم جا داشت، چون اون موقع لاتای محل ما هم اهل همه چی بودن جز این بحثای ناموسی و اینا. یادمه یه یکی از این گندلات های محله فکر کنم بعدم اعدام شد. این مثلا محرم میشد اینا دیگه مثلا شراب و اینا نمیخوردن، میومدن علم میکشتن، علم های بزرگ و از این چیزا داشت که مثلا این علم میافتاد داخلش که خدا وکیل رو کمر 5 نفر میذاشتن میرفتن اینا تو زمین، لات های خیلی گنده ای بودن. این یه بار یه پسره با موتور اومده تو کوچه ما به یه خانم انگار نگاه کرده بود، این با یه زنجیری زده بود، فکر کنم هر دونه زنجیر انقدر بود، باور کن دماغ یارو اینجاش بود، یعنی چرخونده بود اون رو موتور بوده، خورده بود صورت یارو، دماغش پرت شده بود تا نزدیک گوش، پرت شده بود رو زمین و اینا، تازه خلق الله ریخته بودن 45 نفر اینو بگیرن اونو نکشه. چه کار شده؟ این به یک از دختره معلم ها نگاه کرده. یعنی کسی خودش نمیخواست این اتفاقات نمیافتاد. ولی خب متاسفانه یک عده باب رو باز کردن، کار به اینجا رسیده که یه خانم بچه دستش داره توی پیاده رو با حجاب کامل این بوق میزنه. حالا بچه چی بوق میزنی؟ کی در رو باز کرد به یک عده آدم گفت بیایید داخل؟ یقه اونا رو باید بگیریم و الا مردها غلط میکردن که کلشون شما دیوار چینو بذاری من کلام میخوام به کجا بزنم؟ خب به دیوار. ولی خب یه دری باز بود، هر کسی ممکنه سرش بندازه بره داخل بگه خب ببینیم چه خبره. مبانی و آثار پوشش. پوشش یه مبانی آثار فردی داره، یه مبانی آثار خانوادگی، یه هم اجتماعی. به جهت فردی پوشش سه مبنا و اثر داره: یک، آرامش روانی. ما انسان ها غرایزی داریم، یکی از این غرایز که اتفاقا قوی ترین غریزه هم هست غریزه جنسیه، بسیار غریزه توانمندی. این غریزه یه بعد جسمی داره یه بعد روحی، که در کتاب اخلاق جنسی بحث کردیم که اون بعد جسمی اشباع پذیره ولی بعد روحی اشباع پذیر نیستش، یعنی هرچی بدی باز میگه علمن مزید. اون بعد روحی نباید فعال بشه، اگر فعال بشه نگه دارنده دیگه در کار نیست. یعنی اگر ما صحنه اجتماع رو کردیم صحنه تحریک، بعد کی میتونه جلوگیری کنه؟ اینو کردیم صحنه تبرج. تبرج از برج میاد، یعنی اون نمادی که خب خیلی چی داره؟ بروز و ظهور داره و خیلی در ارتفاعه. اگر تبرج در جامعه جا افتاد، یعنی تحریک کردن شد یه هنر، بخواید نخواید یه رقابت آغاز میشه، رقابت در تبرج بیشتر، تحریک بیشتر و جذب بیشتر. اگر این تبرج که طبیعتا بین خانوم ها به واسطه اون میلی که در وجود زن مایل به خودآرایی هست، بله ذاتا زن خودآرایی رو دوست داره. آقا یعنی ما عقده حقارت داریم؟ نه، خودآرایی رو خداوند قرار داد تا خانواده بناش مستحکم بشه. اما اگر این خودآرایی از فضای خانواده اومد بیرون، یه رقابت آغاز بشه بین خانوم ها در بیشتر خودآرایی کردن، برنده این رقابت کیه؟ گفت مردا. آفرین که هم بیشترتون میگید هیشکی. این رقابت برنده نداره. آقا مردا نگاه میکنن کیفشون رو میبرن. سب کن، مردایی که زنهای متنوع میبینن دلشون چی میخواد؟ همه اون زنها رو میخواد. خب چون انسان ذاتاً تنوع طلبید، اما بهش بربری تنوع طلب میشه. مرده دلش کدوم زنم خواد؟ همه رو، هم اون هم اون هم اون همه شو، همه اینا که دیدم میخوام. میشه؟ نه. این افسردگی و قصه و ناراحتی بعد از چشمچرانی که دین میگه بعد از چشمچرانی این حالت به دست میده، مال اینه. مردا برنده نمیشن، چون هر کی باشن از هر موقعیتی برخوردار باشن دسترسی به همه اونایی که دیدن امکان ندارد. خب ولی تو زنا فکر کنیم برنده داشته باشیم. تو زنا کدوماشون برندن؟ هیچ کدوم. این مسابقه دو تا چیز میخواد، مسابقه رقابت در تبرج، یک مال، دو جمال. درسته؟ مال و جمال میخواد دیگه. پول داشته باشی خرج کنی، جمال هم داشته باشی، خب بالاخره قیافت مثل زن گودزیلا باشی یکی کسی جذبی میشه که. مال و جمال که از میکنم نمونه بگم، مثلا سال 76 بود هوی متالا تو ایران فعال بودن، مثلا بعضا شعاراشون بود و لباساشون اینا. سال 77 یه جفت پوتینشون 70,000 تومن بود. هوی متالا، گروه هوی متال که موسیقی های خیلی تند و سنگینی هم دارن، اینا 70,000 تومن یه جفت پوتینشون بود. سال 77 فکر کنم ما مثلا کفش می‌خریدیم 2 تومن. اولا نماز جمعه ایام دانشجو ما همه چی نماز جمعه می‌خریدیم. نماز جمعه که میومدیم بساط می‌کنن همونجا شلوار برمی شه می‌گرفتیم خوبه، پیرن می‌گرفتیم خوبه، کفش پا می‌گرفتیم. جدی میگم همه چی از نماز جمعه می‌خریدیم. بعد من مثلا مشهد می‌رفتم لباس می‌خریدم، بعد بچه‌ها گفتن این پیرن چند گرفتی؟ گفتم چند می‌ارزه؟ مثلا فرض کنیم الان میگفت 110، میگفت 120، میگفتم که 15 تومن. نه تاناکورا خرید بودم، نه مشهد خرید میکنم. یه جایی مثلا میریم پایین شهر، جای ارزون فروشایی نزن این لباسا میگیریم دیگه خودمون. عرض کنم خانوما مال و جمع مال جدی میخواد، یعنی کسی تو شما نمیفهمید چون الحمدلله تو این بساطا نیستید انشاءالله. خواستم تعبیرتون بگیرم، گفتم خیلی هم چیز نشه زیاد. بعضی هاشون ما توی مدگرایی اگر بیافتیم چقدر باید خرج کنیم. الان شما فکر کنید تو گوشی شما بخوای با مد پیش بری، بدبخت میشی، دائما داره تولید میشه، نمیدونم گلکسی چی چی یک مثلا 8 فلان جی ال ایکس بابا ول کن ما رو، یه چیزی بده برنج باکنی بده دستمون صحبت کنیم. تو مد مال و جمال میخواد. 2% میمونن که مال و جمال دارن، 98% همون اول پرت میشن، ندارن مال و جمال، انقدر ندارن. این 2% که اونان دیگه برندن، اینا هم به 2 دلیل برنده نیستن. 1 این که یه خانوم چند نفر میتونه جذب خودش بکنه. من اینو امتحان کردم که های اوقات کسایی که خیلی خودشونو زحمت کشتن آراسته کردن اومدن توی مرعا و منظر، بیتوجهی آشکار که بهشون میکنی ناراحت میشن. خب یعنی بهش میرسی خودتو میگیشی کنار با یه حالتی که یعنی نشون میدی من میخوام به شما توجه نکنم، بی احترامی بکنم. که حتی مثلا یه جای بحث شد مثلا انسان باید ادب اجتماعی رو رعایت بکنه در این حد، مثلا چرا اینجوری میکنید؟ حرف اینه این خانوما چند درصد میتونن جذب خودشون کنن؟ تو بگو 100% که اینجور نیست. نکته دوم این خانوما به جهت سنی فریز نمیشن، آروم آروم چین و چروک آشکار میشود. خب کسی که در اوج رقابت بوده بعد 3 سال بهش میگی خب دیگه نو تشریف آورده به بازار، حضرت عالی گردیده اید دلازار، اصلا نمیتونه تحمل کنه. این رو شما تو کسایی که هی بوتاکس میکنن، هی پوستشونو میکشن، هی چرا داره تمام حیثیت این همینه داره بمیره. تو سینما نگاه کنید چه این ور چه اون ور، سن میره بالا طرف مستعجنتر بازی میکنه که از گردونه خارج نشت، تمام حیثیتش دیده شدن در سینماست. الان دیگه او رو برای نقشای جوانانه دعوت نمی کنن، برای نقشه 1 نمی خوان، حاضره برای چیزی تن بده که بمونه. حالا تو هالیوود تو کشور ما هم برخی رفتار برخی بازیگران خیلی به نظر خوب نمیاد. این مال چیه؟ مال اینه که اون خانومم به همین درد دوچاره. این آرامش میاره، این که من شب اومدم خونه اون وا اون حاجی خواب کدوم اون الان اون خانومه چیکار کنم؟ کم آورده. مثلا یه خانم اومده تو این محل دیگه اصلا کسی به این نگاه نمیکنه، همه توجهشون به اونه. این برای شما شاید قابل فهم، شاید قطعا قابل فهم نیست. یعنی چی مثلا اینا؟ اینو شما نگو یعنی چی؟ از یکی بپرس که همه ی حیثیتش اینه که میام تو کوچه به اون ور نگاه میکنم همه به من نگاه کنن. اینو از اون بپرس، بعد میفهمی حیثیت آدم به چی بند چه بعد محقق نشه چه حالی پیدا میکنه. اشکال نداره. خب سوال اینه که من میام تو خیابون شروع میکنم جیغ زدن، میگم برای کسی این کارو نمیکنم، میگه خب پرده گوش من داره پاره میشه الان، برای خودم داره. اون کار رو انسان برای خودش میکنه که آثار و تبعاتش در خودش منحصر بشه، کنترل شه. یه وقتی گفتم خدمتتون سوار اتوبوس شدیم، اون اوایل دانشجویی اشتباه کردیم چند بار با اتوبوس رفتیم چون خیلی هم خطر دارم اذیت میشه، نشستیم راننده نوار گذاشت. بعدم گفتم ساعت 5 بودم، آقا لطفا نوار خواهش. گفت من خوابم میبره. گفتم هوا روشنه که هنوز. گفت من خلاصه خوابم میبره، مثلا نمیدونم چی، اگه خوابم برد چی؟ گفتم بسیار خوب نوار روشن کنید، اما اگه رسیدی میباری ماشینتون چند ما تو پاسکا خوابش برد چی؟ نگاهی تو آینه کرد و با عصبانیت اینجوری میزنن اینجوری نوار میاد بیرون، همونا اینجوری زد نوار اومد بیرون. من رفتم ردیف دوم نشستم، گفتم از ته اتوبوس داره صدا میاد، خدا یه راننده هم باز اونجا داریم. برگشتم دیدم 3-4 تا جوان اونجا نیدون از این رادیو زب بزرگا بود، 2 کاسه تا 4-5 تا از این باتری گنده ها میخوا، اونا دارن باتری گذاشتن نوار گذاشتن ته ماشین. به شاگرد راننده اقامت گفتم ببین به اینا تا اتوبوس بگو یا تا 30 ثانیه دیگه نوارو خاموش میکنن یا با صدای بلند شروع میکنن قرآن خوندن. رفت گفت آقا جان مادرت یه دیوونه اون جلوی شهر میشه خاموش کنی. حالا باز موقع شام اومده بودیم می‌خواستیم نمازو برای نماز شام پیاده شدیم، اینا اومدن جلوی ما راجع نگاهی می‌کردن، دلتون می‌خواد نگاه کنید، همینی که هست، غلامی گفتن، چیزی گفتن. مجبور شو کردم خاموش کنن. می‌خوام عرض بکنم یه جاهایی هم باید استدلال کرد. حالا میرسیم، میگه من برای خودمه. حالا اگه میرسیم به افرادی که میگن ما نشرالیستیم، نشرالیستا اوریان میان بیرون. خب کسی میتونه تو خیام باید بگه من برای خودم، واقعا اعتقاد دارن و نیکای اوریان منحرفن، اما نشرالیستا اعتقاد دارن ما اوریان خلق شدیم، اوریان بازی شهرک دارن الان جای مختلف، مثلا تو روسیه دارن. اگه فاصله هم شما نزدیک بشی به فنسا دوربین میگیرتت، اونجا زده که نزدیک نشید، خیره هم نشید به افرادی که داخلن. خب اونا الان معتقدن، یعنی اعتقاد شخصی دارن که باید اوریان بود. میتونن بیان تو خیابون بگن ما اعتقادمون اینه، برای خودمون این کارو کردیم. خب برای خودت کردی که این الان محدودش در خودت باقی نمونده که. حالا توی شبهات میرسیم. دو، حفظ ارزش و احترام زن. عرض کردم ما حرمتمون دست کیه؟ چه مردش چه زنش. حالا ما اینجا داریم در مورد پوشش صحبت میکنیم، خب خانومش چرا آقایون رو نمیگی؟ آقایون تو بحث پوشش به دو دلیل با خانوم متفاوتن که اونم خواهیم رسید، اگرچه آقایون هم در مورد حجاب دستوراتی دارن بلا شک. ما برای زن چه جایگاهی قائلیم؟ ما معتقدیم زن و مرد در درجه اول چی هن؟ انسان. یه جاهایی زنانگی و مردانگی باعث میشه حقوق و تکالیف متفاوت شه، همین دیگه، هیچ. خب نه دیگه، میگم هیچی، اسبر انسانیته. و 70-80% تعاملات ما تعاملات انسانیه، یعنی اون تعاملاتی که مبتنی بر جنسیت ماست در اقلیت محض قرار داره، مگر اینکه خودمون بخوایم اونو به همه جا سرایت بدیم میشه این کارو کرد. تعامل بانکی جنسیتی داریم، آره. تعامل علمی جنسیتی فراوون، تعامل اداری فراوون. تو بگو چه تعاملی، هر چی بخوای من برای جنسیتی میکنم. تعامل مثلا اعتقادی جنسی هم داریم، آره. میشینیم پسر و دختر، خوب هستین، سلامتی، چه خبر از جهان اسلام؟ بار بمیر بابا. ارزش و احترام زن کی حفظ میشه؟ وقتی با او به عنوان انسان تعامل بشه. هر جا زن قرار زن بروز پیدا بکنه، داریم میگیم از انسانیت بیا پایین، که حالا مفصل مثال خواهیم زد. سه، تمایز انسان از حیوان. یکی از مبانی پوشش اینه، ما توی چیزای با حیوانات مشترکیم، تو خوردن، تو آشامیدن، تو ارضای غرایز و الی آخر، تو خوابیدن، وجود میل جنسی، اینا مشترکه. سوال اینه که آیا انسان‌ها علاوه بر این حیات مشترک با حیوانات، حیات اختصاصی هم دارن؟ بله. اون حیات اسمش رو داریم حیات فرهنگی. ما علاوه بر قسمت مشترک حیاتمون با حیوانات، یه حیات اختصاصی هم داریم. این حیات اختصاصی مال چیه ماست؟ مال فطرت ماست که در حیوانات نیست. عمری باقی باشه ساعت 5 میرسیم. طبیعت، غریزه، فطرت. فطرت بچه ممیزه ما از حیوانات و جمادات. خب ما به عنوان انسان یه حیات فرهنگی داریم. بروز این کو، بروز این حیات فرهنگی کو، یکی از مظاهرش اینه که ما انسان‌ها در نوع ارضای غرایزمون با حیوانات متفاوتیم، یعنی یه چیزایی رو رعایت میکنیم. حیوانات چجوری غذا میخورن، ما چجوری غذا میخوریم، ما چقدر غذا میخوریم، با هم غذا میخوریم، بعد اکرام میکنیم. هیچ حیوانی مثلا درسته مطابق طبیعت شیر میخوره میذاره بقیه حیوانات بیان بخورن، اما هیچ شیری گوش بر نمیداره ببره در خونه مثلا یه روبایی بگه گشنته بیا از این گوشت یکم بخور. بروزهای حیات فرنگی ما کجاست؟ یکیش تو پوششه. حیوانات برای اینکه خودشونو بپوشونن تلاشی نمیکنن و از اینکه اوریانن ناراحت نیستن. اما ما میبینیم آدم و حوا سلام الله علیهما وقتی هبوط میکنن، وقتی در بهشت میوه ممنوع میخورن، اولین اتفاقی که براشون میفته اینه که سوءات اونا چی میشه؟ آشکار میشه. بلافاصله خودشونو میپوشون، چون فطرتاً اینو میفهمن. این تو بچه های کوچولو هم هست، یعنی امتحان میشه. بچه ذره که میاد بالا، همین که به یه شناخت درقلی میرسه، از این که جلوی دیگران اوریان بشه چی؟ پرهیز میکنه، ناراحت میشه. ولو اینکه آموزش یه وقت از یه وقتی پدر و مادر به بچه ها میگن مثلا اینجوری باش، لباس تو اینجا عوض کن، اینجوری مثلا برو دستشویی، ولی اینی که بچه ها از یه زمانی خودشونم که بعد انشاءالله تو فطرت میرسیم میگیم آقا برخی ما نه امثال چامسکی و اینا میگن آقا شما بگید آموزش ریاضیات سخت‌تر یا آموزش زبان، بعد میگن این چقدر آموزش میخواد، این چقدر آموزش. استدلال خیلی قشنگی میکنه آقای نوام چامسکی در اثبات فطرت که الان انشاءالله اونجا عرض خواهیم کرد. سومی تمایز انسان از حیوانه، یعنی حیات فرهنگی ما که در حیوانات نیست. دو، به جهت خانوادگی بفرمید. نه، با شما با یه مرد به عنوان چی باید برخورد کنید؟ به عنوان یه انسان، نه به عنوان یه مرد که مثلا این الان مرد جنس مخالف جذابه، من میتونم از صحبت با او لذت ببرم. این در مورد مردم هست. مرد به زن میرسه، میگیم با او به عنوان یک انسان تعامل کن، نه یه زن که باهاش صحبت میکنم کیف میده دیگه، هی با هم میگیم میخندیم خوشحال میشیم. مرد و زن نداره، هر دو. همونطور که یه زن میتونه به یه مرد نگاهی چی داشته باشه؟ جنسیتی، نه نگاه انسانی. بله. نه خیلی، اونم تو فطرت زن هست اگه خرابش نکنیم. راسل تو اخلاق جنسی دیدید میگه وقتی دخترها به پسرها میرسن فارغ از هر نوع اعتقاد و تربیت و آموزش خجالت میکشن، یعنی حیا دارن. میگه این باید بین بره، این تابو باید بشکنه. این یعنی چی؟ یعنی بحث نوع پوشش، نوع تعامل با جنس مخالف تو فطرت زن هست، دارن تلاش میکنن که از بین بره. دو، استحکام پیوند خانوادگی. دومین مبنا و اثر پوشش توی استحکام پیوند خانوادگی آشکار میشه. کجا؟ مرد و زن وقتی به هم میرسن و خانواده تشکیل میدن، یکی از کارکردهای خانواده ارضاء نیاز جنسیه. یکی از کارکردهای خانواده اینه، یعنی قطعا ما برای خانواده میگیم کارکردها 1، 2، 3، 4، یکیش چیه؟ ارضای مسائل جنسی. خب این ارضای مسائل جنسی کی اتفاق میفته؟ وقتی که خانواده بتونه این مزیت خودش رو حفظ کنه. خب یعنی مرد و زن احساس میکنن که ما اگر خودمون رو برای خانواده حفظ بکنیم، در خانواده به یه چیزی میرسیم که در هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. پیدا نمیشه که مراتب بسیار پایین ترش هم پیدا نمیشه. یعنی ما میتونیم خانواده داشته باشیم، اوج روابط جنسی و لذت جنسی رو تجربه بکنیم، در خارج از این فضا هیچ مسائل جنسی یافت نمیشه. خب این وقتیه که همین نکته‌ای که عرض کردم محقق بشه، یعنی فضای خانواده کاملا در مسائل جنسی آزاد، زن و مرد برای هم دیگه حیا ندارن، ولی از فضای خونه که اومدیم بیرون مسائل جنسی پشت در میمونه و هیچ چیش بیرون نمیره. فضای بیرون خانواده میشه فضای انسانی، نه جنسی و جنسیتی. خب حالا شما فرض کنید که این کار کرد به دلایلی از بین بره، مرد میاد از خونه بیرون، خانومهای متنوعی رو میبینه. خب قطعا بنده اگر در جامعه هزار جور خانوم با هزار جور رنگ و لعاب ببینم، حتما برخی از اونها از همسر من چی هم؟ سرن. این امر طبیعیه. حالا فرض کنید یک کسی همسر بسیار زیبایی داشته باشه، یک کسی رو میبینه او هم خیلی زیباست، خوشش میاد، این هم ممکنه و احتمالش هست. چه اتفاقی میفته؟ این آدم وقتی وارده، اون طرف خانم هم همینطور از خونه خارج میشه، با آقایان متعددی مواجه میشه که برخورداشون جنسیتی، میخوان جذابیت های مردانه خودشونه هی چیکار کنن؟ نمایش بدن، با لوسبازی و جلفگری هی خودشونو با نمک و خیلی جنتلمن نشون بدن خیر سرشون. این اتفاق باعث چی میشه؟ مرد و زن میان تو خونه، مرد احساس میکنه حق من بیش از این بود، زنم دقیقا همین احساسی میکنه، حق من بیش. باشه کسای اون سومیه که صبح دیدم چقدر آقا خاک سر تو بکنه. این از اون میگه اگه تو زنی اون چی بود؟ پری دریایی بود؟ خب این مزیت خانواده چی میشه؟ از بین میره. اما اگر مرد از خونه خارج شد، هیچ فضای جنسی و جنسیتی در مقابل او قرار نگرفت، وارد خونه میشه، همسر او، همسر زیبا، آراسته، معطر، خوش برخورد، زن همینطور با همسر خوب، خوش برخورد، آراسته، معطر، احساس میکنه من یه چیزی اینجا دارم، یک هزارمش بیرون پیدا نمیشه. مزیت مسائل جنسی برای خانواده حفظ میشه اینجا. اما وقتی تو خیابون همه چی بود، خب الان این خانم چی داره که من تو خیابون گیرم؟ تازه تو خیابون میشه تنوع با این با اون، این باید نفقش هم بدی و دائمی هم هست و فلان. ببینید چجوری بدپوششی و بی‌عفتی و بی‌حیایی میتونه خانواده رو شل و سرد کنه. در کنار این، در مسائل جنسی ما یه نقطه رضایتمندی داریم، یه نقطه معقولی از رضایتمندی جنسی، چه برای مرد چه برای زن. تظاهرات جنسی خارج از خانواده این نقطه اعتدال رو خراب میکنه. یعنی چی؟ مرد میاد بیرون یه تصور کاذبی از مسائل جنسی پیدا میکنه، مثل کسایی که مبتلان خدای نکرده به دیدن فیلم‌های مستهجن. این تصورش نسبت به مسائل جنسی، لذت جنسی، ارضای جنسی فرق میکنه. بعد نمیفهمه که این فیلمه، نمیفهمه که این تخیله، تو زندگیش دنبال همین نقطه میگرده و هیچ وقت بهش نمیرسه. همیشه احساس چی میکنه؟ نارضایتی جنسی. زن هم همینطور. حالا بیا تو به این بگو بابا خودت مگه نمیگی فیلم دیدم؟ این پس چیه؟ فیلمه. این که با هزار جور کسافت کاری یه فیلم جنسی میخوان پر بکنن و تحویل بدن که آقا مسائل جنسی اینه و زمانش انقدر و رفتاراش اینه، این فیلمه و میخواد توقع تو نسبت مسائل جنسی برای رضایتمندی خراب کنه. اونو نگاه میکنه تو زندگیش دنبال همون میگرده، پیدا نمیکنه، همش میگه اگه من خارج بودم میرفتم تو این فیلم ها چقدر لذت میبردم. این توهم کی به وجود میاد؟ وقتی فضای خارج از خانواده فضای جنسیه. خب بله، این که یه کسی به تنوع طلبی افته، نیم ساعت با این خانم یه رو، با اون خانم دو دقیقه، با اون خانم ده دقیقه، با اون خانم، یا یه خانم متقابلا اینجوری باشه، خب این یه لذت کاذبی میده تو خانواده. این لذت با پیدا، چون لذت اونجا صادقه، وقت سر این خانواده به جهت تحکیم چه خواهد اومد؟ بله بله. همینطوره. تحقیقا عکسشو نگفتم. تقریبا هم نگفتم. نه میخوام بگم تحقیقا اینو نگفتم. نگفتم چه سر خانواده چه بلایی میاد. خب بلا اینه. من این خانواده رو دیدم میگم دوست دارم با این خانواده داشته باشم. من این بشیم خانواده. چرا من با این بشیم خانواده؟ اینکه خیلی قشنگ‌تر از اینه. دنباله. بله بسیار خوب عوض میکنه. تنوع طلبی من تحریک شده، میگم من خانواده دوست دارم، چرا با این خانواده بشم؟ خب با این خانواده میشیم. به خاطر اینکه تو ازدواج موقت همیشه طرف اولش میدونه که آخرش موقته، ولی من الان به نظر خودم میگم با این ازدواج کنم دیگه خانواده باشیم، میرم سراغ این، فردا باز یه نفر از این خوش قیافه تر میبینم، من بازم اشتباه کردم، حقم بالاتره، باز میرم سراغ این. ولی سراغ هر کی میرم اولش واقعا میخوام یه خانواده دائمی داشته باشم. مزاج آدم اینجوری خراب میشه. حالا برای کسی که اصلا ازدواج نکرده، قبل از تشکیل خانواده است، او چی؟ اونم همینطور. اونی که هنوز ازدواج نکرده اگر فضای جنسی یله رو تجربه بکنه، به خانواده که میرسه مستحکم نیست، دوست داره خانواده داشته باشه، اما این خانواده‌شو با همه اون چیزا تصور میکنه. این وقتی خانواده است که همه اون چیزا توش باشه، بزرگوار، اصلا اون چیزا نمیتونه توی خانواده باشه. نمیشه همسر من هم قد بلند هم قد کوتاه هم چاق هم لاغر باشه، نمیشه دیگه. این داریم که جفت جفت اینا با هم غیر قابل جمعن، چجوری هم چاق باشه هم لاغر؟ نه، یه جوره لاغری که به چاقی بزنه، یعنی قد شما اگه میخوای پس مثلا همسر قد کوتاه داشته باش، ولی اینجوری از پایین بهش نگاه کن، قد بلند بزنه بیاد، یه همچین چیزی مد نظرمه، بمیری. تخیل دیگه، توهمه، خنگه. این کارکرد بد پوششی اینه که رضایتمندی جنسی رو خراب میکنه، کارکرد خانواده رو میگیره، پاکدامنی قبل ازدواج رو خراب میکنه، طرف وارد زندگی میشه. بحث به رابطه پسر و دختر گفتیم، سابقه بدرفتاری های جنسی قبل ازدواج اینه که اگه آدم سایه باشه طرف وارد زندگی شده، همش احساس میکنه من به این خیانت کردم، این حقشه، همسر پاک بود چون خودش خیلی پاکه، خب برای چی قبلش کاری کردی که همش احساس خیانت کنی؟ از اون طرف تو اینجوری ازدواج کردی، همش شک داری، نکنه اینم، چون کافر همه را به کیش خود پندارد. سوم، کارکرد اجتماعی. پوشش جامعه رو استوار میکنه، جامعه ای که تعاملاتش تعاملات انسانی شد میشه جامعه مستحکم، جامعه پیشرفته، جامعه متعالی. سوال، آقا ببخشید، غربیا به اندازه ما پوشش ندارن ولی از ما چی ترن؟ پیشرفته ترن. این چجوریه؟ انشاءالله مفصل به این شبهه خواهیم رسید. اما اشاره به تاریخچه پوشش هم در ادیان الهی، هم در آیین‌های بشری، هم در میان ملل مختلف. در ادیان الهی اشاره بکنیم به سه تا دین: یهود، مسیحیت و اسلام. در دین یهود مثلا در تلمود اومده که زنانی که که در موارد زیر به رفتار و کردار آنها اشاره می شود، ازدواجشان باطل است و مبلغ کتوبا که چیز شبیه مهری است به ایشان تعلق نمی گیرد. زنی که از اجرای قوانین دینی یهود سرپیچی می کند و فلمثل بدون پوشاندن سر خود میان مردان می رود. این در آیین یهود. از هر کدوم یه مثال عرض بکنه. از مسیحیت، پولس مقدس که نامه‌هاش و مطالبش بخشی از کتاب عهد جدید و کتاب مسیحی‌ها رو تشکیل میده، میگه میخواهم شما بدانید که سر هر مرد مسیح هست و سر زن مرد و سر مسیح خدا. سر که میگیم سر زن مرده، یعنی این آبرو احترام مرد به سر زنه، آبرو احترام مسیح به سر مرده، آبرو احترام خدا به سر مسیحه. یعنی چی؟ و هر مرد که در نماز یا وعظ سر خود را پوشیده دارد، سر خود را رسوا می نماید و هر زن که سر برهنه دعا یا وعظ نماید، سر خود را رسوا می نماید. یعنی چی؟ یعنی اگر یه زنی سر خودشو باز گذاشت، کیو رسوا کرده؟ مردشو. مرد سرشو باز بذاره، مسیح رو. و همجوری به ترتیب. در اسلام، خب این که در قرآن دیگه فراوان اومده که خداوند جای مختلف اشاره میکنه. در قرآن مثلا میفرماید که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. بعد میفرماید ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، که حالا به این آیات خواهیم رسید، در موردش بحث میکنه. در آیین‌های بشری، زرتوش، برهمایی، کنفوسیوس، تو بعضی از اینا سخت مطلب پیدا میشه در ارتباط با مستقیم، چون خیلی هاش نمونده. اما مسیحیت نامه پولس رو گفتن. در آیین زرتوش مثلا یه جایی اومده که میگه که دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مردی هوشیار و دانا به عروسیده، زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکیست که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان به عمل آید. با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن، او را دوست بدار، زن دیگری را فریب مده که روانت گناه نگردد. عبارتی که باقی مونده و اشاره میکنه به شرم و حیا و پوشش و اینجور بحثا. در برهمایی ها میگه، مثال میگه، شوهران تا اندازه‌ای برای محافظت همسران خود از دسترازی سایرین یک گونه رسم پردنشینی شدیدی برقرار کردن. که این رو آقای ویلدوران در کتاب تاریخ تمدنش میگه، اگرچه که یه جایی ما اشکالاتی به کتابش داریم. در آیین کنفوسیوس میگه، کنفوسیوس یه آیینی مربوط به شرق باستان، میگه که این آقای کنفوسیوس میگه تو تعلیماتش اینجور اومده، میگه که چون زن رو موجودی بی اراده فاقد خرد و ارزش و شخصیت میدونستن، بنابراین باید پرده نشینی اختیار کند و به دیرها پناه ببرد تا بدین وسیله بتواند عطوفت خانواده شوهر را جلب نماید و دارای منزلت انسانی گردد. حالا درست و غلطیشو کار نداریم، فقط داریم شرح میکنیم. کنفوسیوس نه، مال شرق چین، شرق باستان، حالا چین نه، شرق کلا. در میان ملل، در دوران باستان و در دوران معاصر، در دوران باستان در میان مصر، مصریان باستان، بابلیان، ایرانی ها و یونانی ها، از هر کدوم یه نمونه ای عرض کنم. در مصر باستان می فرماید که زنها در گرما موهاشون رو مثل مردان میتراشیدن، به دلایل مانند دستورات مذهبی و تمیزی و مثلا این چیزا، مثلا فصل گرما، و ثروتمندان کلاهگیسی بر سر نهاده و بر روی آن باشلقی بر سر میگذاشتن، یه این چیز کلاه مانند برای خانوما که حالا مثلا لباسش هم اینجوری چین داره و اینا. خانومهای ثروتمند حتما این کارو میکردن، این علامت فخر اونها بوده که چیان، که محجبن. در بابلی ها میگه که خانم های پیراهن راسته حاشیه دار در اندازه های کوتاه یا بلند به نام کندیس و یک شال حاشیه دار در ابعاد گوناگون که این شال بلند مثلا بدنشون رو باش میپوشوندن. در میان ایرانیان باستان میگه که در زمان اشکانیان بر اساس اون چیزایی که از نقشا به دست اومده، زنان علاوه بر آن که پیراهن‌های بلند می‌پوشیدند، بر روی آنها چادر هم سر می‌کردند. حتی بعضی از آنان در زیر چادرهای خود بر سر تاج‌های مخصوصی می‌گذاشتند. در دوران اشکانیان، در یونان باستان میگه که استفاده از کلاهگیس در این دوره رواج داشت و زنها روسری به موهایشان می‌پیچیدند و از سربند و تور استفاده می کردن و حالا در بعضی شهرها صورتشان را با پارچه می پوشندن. این پارچه دارای دو منفذ بود که در جلوی چشمان قرار می گرفت تا بتوانند ببینن. در شهر اسپارته دختران تا موقع ازدواج آزاد بودند، ولی بعد از ازدواج خود را از چشم مردان می پوشندن و الاخر. بله همینطوره، جالبه. شما نقاشی حضرت مریم سلام علیها رو قبل و بعد رنسانس مقایسه کنید، خیلی جالبه. انگار حضرت مریم با رنسانس چی میشه؟ میگه حالا دیگه رنسانس شده، ما هم یه ذره دکمه‌مون رو باز کنیم. مثلا اینا تصویری که به ما میدن در مورد حضرت مریم بعد رنسانس به شدت دیگه، تصاویری که میکلانج و دیگران میکشن وحشتناک، خصوصا ایتالیایی ها که خیلی علاقه مندن. دیدین رئیس جمهور رفته بود اونجا، رو کلی تابلوهای اون موزه مثلا پارچه انداخته بودن، قابل رؤیت نیست. یکی از دوستان میگفت رفتم با رئیس جمهور ایتالیا دیدار کنم، بعد این مترجم که همراه ما بود یه خانم بود، یه عکس بالا سر رئیس جمهور بود، من شکر بودم بنده خدا بره یه مترجم آقا بیارین، فاجعه بود. برای سر رئیس دو تا رئیس یک عکس زده بودن، خیلی خوب بی تربیتی و خاک بر سری. خب این برای بعدشه، اما در دوران قدیم بت‌ها و الهه ها رو با این جذابیت ها می ساختن. آره، ولی این که آیا این به معنی این بوده که در میان افراد هم اینطور بوده، الان عرض میکنم که در دوران معاصر در غرب اصلا اینطور نبوده. یعنی عرض میکنم که مفصلا رفتم چک کردم، اینجور نیست. در دوران معاصر هم در غرب هم در ایران، بنده به شما عرض میکنم در 34.5 قرن، یعنی 3450 سال، از 1500 قبل از میلاد تا حدود 1950 در کلن مغرب زمین، شیب حجاب این شکلیه. خب این که اصلا شیب نداره، آره واقعا شیب نداره. تا 1920 30 40 35 قرن تقریبا حجاب این شکلیه، از 1950 این شکلیه. یعنی در غرب حجاب یه پروسه‌ایست، از حدود 80 سال پیش تبدیل به یک پروژه میشه. خب یعنی داشت یه سیر طبیعی رو طی میکرد، از الان سیرش دیگه طبیعی نیست، چیه؟ یه سیر کاملا هدایت شده، برنامه ریزی شده است. چرا؟ چون الان دیگه نیازه که این حجاب به اون صورت قبل دیگه وجود کار داریم، بازن بخوام استفاده بکنیم و هزار جور گرفتاری دیگه که حالا مطالعه فرمودید یا میفرمایید. تا 1950 یه جوره، بعدش یه جوره. نه اینو ما ها نمیگیم، ما مستندش کتاب‌های متعدد خودشون مثل کتاب‌های بیل کاکس و دیگرانه، کتابایی که کتاب درسی ها، کتاب درسی در مورد تاریخ پوشش. اما در ایران، ما در ایران قبل و بعد انقلاب جدا کنیم، قبل انقلاب تا حدود 1210 BC که جامعه ما سنتیه، این خبرا نیست. اون موقع تازه عده تشریف میبرن فرنگ، احساس میکنن اونجا یه خبریه. بازگشت اینها یه چیزایی رو ایجاد میکنه، یه تلاطمایی رو، ولی بدنه عقیدتی سفت جامعه بر نمیتابه. در میان اشراف و مثلا حکام و اینا یه بالاخره دو تا شعلامله بیرون بذارن اینا، بیش از این نیست، ولی بدنه جامعه مطلقا نمیپذیره. در دوران قاجاری دیگه، دوران فتح‌علی‌شاه و اینا که اولین سفر به فرنگ و اینا وجود نه، چهار نفر میرن میبینن خارج چه رنگیه. نه این که یه زنی اونجا شخصا مثلا کشف حجاب میکنه، برای دوره بعده، بعدم که اعدامش میکنه. نه، در میان خود زنها. بعد یه ذره جلوتر که میایم میرسیم به دوران پهلوی. ریشه بدحجابی در ایران به کی برمیگرده؟ 1314. چه روزی؟ 17 دی. واقعا کاری که رضا خان کرد درسته به زور از سر یه عده‌ای کشید، ولی بعد که این قانون برداشته شد در چه سالی؟ کیو از 1323؟ چه جوری؟ چی شد که برداشت؟ دو نفر نامه نوشتن، یکی آیت الله کاشانی، یکی آیت الله قمی از مشهد. این دو نفر نامه نوشتن، 1323 قانون کشف حجاب چی شد؟ لغو شد. ولی خود محمد رضا میگه پدرم به زور میخواست، من با فرهنگ این کارو میکنم. و به شما عرض بکنم، اونایی که به زور از سرشون کشیده شد، طی این 9 سال، بعد 9 سال یه عده هم خیلی بدشون نیومد و همین مسیر ادامه پیدا کرد. بعد انقلاب ما از سال 57 تا 68 مسئله بدپوششی رو در ایران نداریم. یعنی اول انقلاب یه عده خانوما کراپایی میکردن، یا روسری یا توسری یا این چیزا. خب اینا امام صاحب میکنن تا مردم رأی بدن به قانون اساسی و مردم بگن ما چی میخوایم؟ ما اسلام رو میخوایم. بعد بحث حجاب جدی میشه. تا قبل از اون اجازه میدن که حالا فعلا هر که جوری هست باشه، تا بعد این قانون بیاد و بگن آقا در ادارات بعد اینا رعایت بشه. خب تا 68 فضای جنگ، ولی خب بعد از سال 68 با نوع سیاست فرهنگی که ما در جامعه در پیش گرفتیم، با اون این بود که نه تنها سیاست قبلی رو ادامه ندادیم، بلکه دقیقاً یه کارای نقطه مقابلش انجام شد. مثلا مصرف گرایی. ما زمان جنگ چیزی به نام تبلیغ نداشتیم، این تبلیغ کالا و اینا اصلا نبود. ما بعد از جنگ به سمت مصرف گرایی و مصرف زدگی حرکت کردیم. جامعه‌ای که به سمت مصرف گرایی میره طبیعتاً دنبال مدگرایی هم میره، و مصرف گرایی و مدگرایی با حجاب و پوشش و عفاف خیلی جا قابل جمع نیست. شما میخوای محجبه مدگرا باشی تو انواع پوشش، خب یکی که محجبه است چجوری میخواد مدگرایی کنه؟ مدگرایی یعنی این رنگ و رنگ شدن دیگه، نمیشه، نمیکشه، دوتا قابل جمع نیست. ما از سال 68 افتادیم توی سراشیبی، که اون سراشیبی رو خودمون، یعنی بعد جنگ حقیقتاً ما خیلی تلاش کردیم که اون ثمره قبل از بین بره، ولی ناخواسته، ولی این کار کردیم. این اشارهی به تاریخچه پوشش. اونایی که با حجاب مخالفن یه ریشه هایی رو برای حجاب میشمرن که بعد بگن این ریشه ها الان از بین رفته پس ما نیازی به حجاب نداریم. یعنی شما فرض فهمید میگن فلان موضوع فلان معلول ریشه در فلان علت داره، اون علت هم از بین رفته پس اون معلول دیگه وجود نداره. مثل اینکه یه کسی مثلا با گوشیش پیامک بزنه سر کلاس بگه یه دوره بود که این باعث علت بود برای پرت شدن حواس ولی خدا، الان دیگه حواس ولی خدا پرده میشه پس میشه پیامک زد. اینقدر زشته این ریشه‌ای که از منظر مخالفان میگن. چه بسا